خیلی خوب. 21 22 مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما معروض داشتیم که اوراق اجاره‌ای که به عنوان اوراق بهادار عرضه می شود 5 قسم شد و بعد گفتیم حکم شرعی این اقسام این است که خرید و فروش اوراق بهادار اجاره مانعی چی؟ ندارد. منتها گفتیم که چون این اوراق بهادار اجاره هر کدام خرید و فروش شیئی است، زمین بفرمایید که خانه، ساختمان، کارخانه یا حتی سهام و مانند آن، خرید اینا بعد اجاره اینا به غیر است، میبایست که در تمام اینا مقررات شرعی خرید و فروش چه بشد؟ لحاظ بشود. خارج از دایره مقررات شرعی خرید و فروش نباشد. همچنین برای دادن اجاره میبایست که اجاره دادن در ضمن عقد اجاره شرعی واقع بشود. ببینید یه چیزی که الان تو عرف مثلا این خانه های اجاره ای که شبی اجاره داده می شود یا اتاق های بفرمایید هتل ها و مسافرخانه ها و مانند آن، این است که به مسافرشون میگن آقا این اتاق شبی این مبلغ، شما هر تعداد شب میخوان وایسید بمانید، ما شبی اینقدر ازت میگیریم. مسافرم میماند تا اون وقتی که میخواد بره حسابشو میکند و میره. این اجاره اینجور باطله. اجاره باید چه باشه؟ مدت اجاره باید معلوم باشه، مال الاجارم باید معلوم باشد. دقت میکنید؟ مدت اجاره باید معلوم و مال الاجارم معلوم، زمان پرداخت اجارم معلوم باشه. همه اینا باید در اجاره معلوم باشه. لذا اگه مدت اجاره معلوم نیست، یه شب وای میسه، دو شب وای میسه، 10 شب وای میسه، این معلوم نیست. اگر مدت اجاره معلوم نباشد، این عقد اجاره باطل میشه. عقد اجاره که باطل شد، باید که ببینید در اجاره باید مدت اجاره معلوم باشه. اگه معلوم نیست، یه رو میمونه، دو رو میموند، یه هفته، یک ماه، این عقد اجاره باطله. خیلی خوب، این عقد اجاره باطله. عقد اجاره باطل باشد، ثمره کجا ظاهر میشد؟ ثمره ظاهر میشود در این که اون اتاق که به اجرت المسما در اختیارش گذاشته شده است، عقد که باطل شد، اجرت المسما میشه چی؟ میشه اجرت المثل. نه اینکه دیگه نباید مال الاجاره بده، دیگه اجرت المسما بهش تعلق نمی گیرد. اجرت المثل یه همچی اتاقی تو یه همچی هتلی با یه همچی امکاناتی شب چند؟ چون ممکن است اجرت المسما از اجرت المثل بیشتر باشد، در موارد کمی هم ممکن است چه باشد؟ کمتر باشد. در هر دو صورت دیگه اجرت المسما باطل میشد، تبدیل میشد به اجرت المثل. دقت کردی؟ با اجرت المثل رو باید بدهم. بله، اگر که پرداخت کننده به همون اجرت المسما هم رضایت داشته باشه، عقد اجاره باطل است، ولی گرفتن اجرت المسما برای موجر جایزه، چون خود مستأجر به همون اجرت المسما چیه؟ راضی است. صلح، حالا اسمش شما هر چی میخوای بذار، چون راضیه در عوض این اتاقی که در اختیارش گرفته این مبلغ را بدهد به کی؟ به موجر، به صاحب اتاق. بنابراین با رضایت درست میشد، نه با چی؟ با عقد اجاره. خب رضایت تو قضایای مالی هر جا بیاد چیکارش میکنه؟ درستش میکنه. تو قضایای مالی ها، نه غیر مالی ها. در قضایای غیر مالی اینجور نیست که رضایت درستش کند. بله، که گفت که بله ضعیف رفته بود و تحویل داده بود، بعد به طرف میگفت یالا زود باش، حالا شوهرم میاد. خب بعد گفت میگه تو شوهرم داری؟ گفت که بله که شوهر. گفت پس چرا زودتر نگفتی که من شوهر دارم تا ما دست به این غلط نزنیم؟ گفت که شوهر دارم، ولی شوهرم راضیه، شوهرم راضیه، خودشم میدوند این قصه را و راضیست. این اون فحشا را رضایت شوهر تصحیح نمی کند، لکن در امور مالی قصهش بله فرق داره. خب تا اینجا پس درست شد، خرید و فروش اوراق بهادار اجاره چه تو بازار بورس عرضه بشد چه در بازارهای دیگر عرضه بشد، خرید و فروشش چیه آقا؟ صحیحه. حالا میخوام ببینیم کسی که کاغذ یعنی ورقه اوراق بهادار اجاره دستش هست، آیا میتواند اون رو به فروش برساند؟ یعنی خود این اوراق در بازار ثانوی بورس آیا خرید و فروشش صحیح هست یا نه؟ صحیح بود بری خود این اوراق رو بخری. خیلی خوب، حالا من خریدم، منی که این اوراق بهادار اجاره رو خریدم، آیا میتوانم این اوراق رو بفروشم به آقای فشارکی؟ بعد آقای فشارکی آیا میتواند بفروشد به آقای وسیق؟ و آقای وسیق، تو چرا این وکیل ما به لامه؟ چرا اینقدر تو بهش علاقه داری؟ آقای وسیق میتواند بفروشد به آقای احمدی و هاکذا فلیتسلسل؟ میگیم بله بله. بگیم بله میتوانم، هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ به خاطر این که وقتی شما مالی رو خریدی که شرعاً به شما منتقل شده است، شما میتوانید همون را در یک معامله صحیح دیگری منتقل کنید به چی؟ به غیر. یعنی این ورقه بهادار اجاره ای که دست من است، من خریدم، من میفروشم به آقای فشارکی، پولی که دادم قاعدتا با یه سودی میگیرم، یا حتی ممکنه با یه ضرری اونجایی که پول احتیاج داشته باشم، و من دیگه از این میان حذف میشم و آقای فشارکی مینشیند جای من و تمام حقوقی که به من تعلق می گرفته است از این به بعد تعلق می گیرد به کی؟ به آقای فشارکی. بنابراین مشکلی وجود ندارد. باز آقای فشارکی می فروشد به آقای وثیق، الکلام کل کلام. پس بنابراین آقا فروشه، ببینید، بعد از تبدیل وجوه حاصل از سرمایه گذاری پولا را می دادیم به شرکت واسط، شرکت واسط می رفت برای ما سرمایه گذاری می کرد، یه جایی را می خرید اجاره می داد. بعد از این که پولها پیش اون شرکت واسط جمع شد و تبدیل شد به یه زمین، به یه خونه، به یه ماشین آلات و مانند آن که قابلیت اجاره رو دارد، منی که صاحب اوراق بهادار بودم به صورت مشا مالک اون دارایی ها شدم. وقتی به صورت مشا مالک شدم، به تبع مالکیتم مالک اجاره بهاشم چی؟ میشم. چرا؟ چون اجاره فرع چیه؟ فرع مالکیت است. اجاره فرع ملکه. ببینید، منفعت فرع ملک است. هر کی اصل را مالک است، فرع را هم مالک است. اگه من یه گوسفند ماده دارم، نره شما افتاده است دنبال گوسفند ماده من، خب، و گوسفند مرا باردار کرده است، الان این تودلی مالکیه. هر که اصل را دارد فرع را هم چی؟ مالک است. شما نمیتونی بیای بگی این کار نر من است، پس چون کار نر من است پس این تودلی مال من است. نه، بله، اگر من از شما درخواست کردم که نردو بیار، مثل این داستان فحلی که تو روایات هست که دیگه امروزه اصلا کاربردم ندارد، بگم که آقای وثوق این نره دوبر دار بیار تا بکش رو این ماده ما، بله، شما بابت این که نره دو میاری بکشی رو ماده ما یه اجرت طلب دار، که بله در زمان قدیمم بوده است، بعضی ها فحل داشتن، فحلشون رو میوردن، یه اجرتی هم میگرفتن و میرفتن. او فقط یه اجرت میگیره، اشکالی نداره؟ باشه، الان هم هست. الان دیگه تمام بسیار این بارداری ها در حیوانات بارداری چیه؟ مصنوعیه. یعنی دیگه اینجور نیست که گاو نر رو بکشن رو گاو ماده و بله او روزا مثلا این حیوانای بزرگ رو هم میخواستن برن، چه مصیبتی بود و بعد 7-8-10 نفر این شتر رو مثلا کمکش کنن، یا بفرمایید گاو رو باید کمکش کنن، 2 تن گاوه میخواد برد بالا تا بتوند، اینا مصیبت بود. الان دیگه آمپولی دارن از چه بفرمایید از نطفه آماده اون آمپول رو تزریق میکنن به گاو چی؟ ماده. گاو ماده بارور میشه. برای گوسفندام همین جوره. توجه میکنید؟ یعنی الان دیگه همه چیز مصنوعی شده، اینجوری انجام میشن. بنابراین دیگه اون قصه فحل و اینا دیگه رفته است عملا. بله، اینا همه بارداری های مصنوعی انجام میشن. بله، حالا غرضم از گفتن این چه بود؟ هر کسی که صاحب اصل است صاحب فرع هم هست، هر کسی صاحب باغ است صاحب چی؟ میوه‌ش هم هست، محصولش هم هست. هر کسی که صاحب زمین است صاحب درختم هست. بله، غالبا چنین، مگر این که دلیل بیارد کسی که آقا من، خب من تو باغ آقای وکیل یه درخت دارم، او وقت میتوانم من تو باغ آقای وکیل یه درخت داشته باشم؟ بله، امکانش هست. همون گونه ای که میتواند زمین مال شخصی باشد، زرعش مال دیگری باشه. و لذا اینی که میگه از زرع الزارع ولو کان چی؟ قاصبا. زرع مال کشاورز است، حتی اگر کشاورز نسبت به زمین چه باشد؟ قاصب باشد، باید اجرت زمین رو بدهد. اجرت زمین رو میده، ولی زر محصول مال خودشه، درو میکند. همان گونه ای که چاه ممکنه مال شخصی باشد ولی زمین مال چی؟ غیر باشد. چون چاه اصلا یه احداث دیگره، ربطی به زمین ندارد. چه بسا زمینهایی که چاه ندارد، توجه می‌فرمایید، و چه بسا چاهی که مال ملک دیگری باشد ولی تو زمین دیگری باشد. بله، خب، ولی به نحو قاعده عمومی هر که مالک اصل است فرع را هم مالک است. بنابراین هر که مالک عین است منفعت را هم مالکه، چون منفعت فرع عین است. خیلی خوب. و اجاره بها در مقابل چیست؟ در مقابل منفعت. اجاره رو میگن تملیک منفعت، در مقابل بی که تملیک چیز عین است. خیلی خوب. پس بنابراین وقتی شرکت واسط به خاطر پولی که من دادم برای من یه عینی رو خریده، یه کالای ماندگاری خریده است که این کالای ماندگار قابلیت چه دارد؟ قابلیت اجاره دارد. خب، و این را به وکالت من اجاره داده است. حالا چه اجاره به شرط تملیک، چه اجاره معمولی عادی. حالا آیا من این برگه سهامی که دلالت بر این مالکیت من دارد میتوانم به غیر بفروشم؟ خب بله، کجاش گیر دارد؟ این را میفروشم به غیر. خب، میموند اجاره بها. وقتی فروختم به آقای فشارکی، خب به تبع فشارکی که خریده است از این به بعد تا اینجا اجاره را من گرفتم، از اینجا به بعد اجاره را فشارکی میگیرد، مگر این که من قید کنم که آقای فشارکی به شما می فروشم ولی 5 ماه اجاره آیندش را هم خودم می گیرم. خیلی خوب، این دیگه تابع شرط. یا عکسش، فشارگی بگد میخرم ولی 3 ماه اجاره ایرم که تو گرفته ای، اون 3 ماهم باید بدی به من. هیچ کدام اینا مانعی ندارد، اینا شرط ضمن العقد بیع میشد. اگر طرفین موافقت کردند پذیرفته میشد. اگر شرطی در کار نبود تا زمان بیع، اجاره مال مالک اول است، مال فروشنده. از زمان بیع به بعد اجاره میشد مال مالک بعدی. توجه فرمودید؟ پس بنابراین گیری اینجا وجود ندارد. داستان اجاره بهاشم به این کیفیت که خدمت شما عرض کردیم درست می شود. خب در مواردی که اجاره به شرط تملیک باشد، باید با صاحب اوراق خریدار شرط بشد که مورد معامله ای رو که خریده ای، این اجاره به شرط تملیک داده شده است. بنابراین در پایان عقد اجاره شمای خریدار موظفی چه کنی؟ بری این را تملیک کنی به کی؟ به مستأجر. و شمای خریدار در پایان مدت اجاره حق انتقال به شخص ثالث را نداری. توجه کردید؟ یعنی خریدار تکلیفاً جایز نیست آن را به دیگری منتقل نماید. بله چیا حق؟ ببینید حق واگذاری به غیر را ندارد، چون رو این مال اجاره به شرط تملیکه. یعنی وقتی من دارم به آقای فشارکی میفروشم، باید بهش بگم آقای فشارکی این مال مستأجری روش است به اجاره عادی، در پایان مدت اجاره مال مال فشارکی است، هر کاریش میخواد بکنه، او گیری نداره. اما در فرضی که مال اجاره است به شرط تملیک، اینم باید بگم که آقای فشارکی این مال اجاره به شرط تملیک است، بنابراین وقتی که مدت اجاره سر میاد، شمایی که الان مالک شده ای، حق واگذاری به شخص ثالث نداری. باید بروی و چه کنی؟ و این را انتقال بدهی به مستأجر. خب اینا با هم فرق میکند دیگه، قیمتش فرق می کند. در مالی که اجاره به شرط تملیک یه قیمت دارد، چون در پایان مدت اجاره دیگه چیزی برای فشارکی باقی نمی‌ماند. اما مالی که به شرط چیست، مالیست که اجاره معمولیست، مدت اجاره که تموم می شد، خود این مال در ملکیتش باقی می ماند. در اجاره به شرط تملیک خانه را خریده است، ولی در پایان مدت اجاره باید چیکار کند؟ باید برد واگذار کند به مستأجر. فعلا بله. و لذا اجاره به شرط تملیک قیمتش از اجاره چی؟ عادی چیه؟ بیشتره دیگه، قیمت اجارش، قیمت اجارش بیشتره، قیمت عینش کمتره، درسته؟ بنابراین این اوراق، توجه فرمودید، این اوراق بله در بازار چی؟ در بازار ثانوی بورس، یعنی دست دوم، دست سوم، دست چهارم، قابلیت چه دارد؟ قابلیت واگذاری دارد و اشکالی ندارد که به دیگران منتقل بشه، فروخته بشه. ثم کلام این است که اگر اجاره به شرط تملیک دادیم و بعدم فروختم به فشارکی هم فروخت به آقای وثیق، آقای وثیق در پایان اجاره به شرط تملیک آمد خانه رو به شخص ثالث فروخت، درست شد؟ اینجا چه حکمی داره؟ بله، در ارتکاب فعل حرام مناقشه ای نیست که کسی که شرطی که در معامله هست وفا نکند تکلیفاً خطا کرده، تکلیفاً گناه کرده، به وظیفه شرعیش عمل نکرده است. تو اینش بلا اشکال این درست هم، اما آیا معامله صحیح خواهد بود یا نه؟ معامله آقای وثیق به غیر فروخت است، صحیح یا صحیح نیست؟ برخی فرمودن بله، معامله اگر سایر شرایط صحت رو داشته باشد معامله صحیحه، معامله به شخص صالح، فقط گناه کرده. خب این وسط این بیچاره که اجاره به شرط تملیک کرده بود، این چه میشد؟ سرش بی کلا میموند دیگه، چون این اجاره به شرط تملیک کرده بود که در پایان مدت اجاره چه بشد؟ مالک بشد. حالا مالک به جای این که بیاد بهش انتقال بدد به نحو شرط الفعل، به مصالحه، به هبه، به یه بیع مختصر، ثمن بخس، به جای این کار مالک آمده فروخته به یکی دیگه. خب اگه گفتید شما فقط گناه کرده، خیلی خوب، خب اون طرفی که الان منتظر بود خونه به اسمش بخورد، زمین به اسمش بخوره، ماشینالات در ملکش داخل بشه، پس او تکلیفش چه میشد؟ او الان حقوقش اینجا پایمال شده یا نشده؟ او حقوقش پایمال شده اینجا. اینم که بگین شما گناه کرده، میگه خب گناه کردم که بکنم، معاملم که صحیحه، پولیم که گرفتم حلاله، یه گناه کردم بین خودم و خدای خودم، یه شب بلند میشم دو رکعت نماز میخونم میگم خدایا الهی العف، پس اون حق مردم چه میشه؟ خب پس بنابراین نمیشد پذیرفت که فقط حکم تکلیفیست. یعنی اگر معامله ای بر خلاف این معامله بیاد، چون اون معامله اول را که من در پایان عقد اجاره میام و اینا به تو تملیک میکنم، این مقدم است بر بیع بعدی که رفته به شخص ثالث فروخته. بنابراین بیع بعدی که به شخص ثالث رفته فروخته، بیع بعدی چیه؟ معامله باطله. ولو بطلانش به شرط الفعلی باشد که تو عقد قبلی شرط شده است برش. ببینید آقا، این شرط دیگه کمتر از مالی نیست که من از آقای وکیل بخرم. آقای وکیل میبیند که من دست به بادم، خب میگه آقا من این خانه رو به تو میفروشم، تا هر وقت میخوای بشینی بیا توش بشین، ولی هر وقت خواستی بفروشی باید به خودم بفروشی، حق فروش به غیر نداری. خب حالا من برم به غیر بفروشم، من فقط معصیت کردم یا معامله باطله؟ باطله، چون در بیع اول به من شرط کرده ببین اگه خواستی بفروشی بیا به خودم بفروش، مثل کتاب چی؟ کتاب معالمی که مرحوم مدرس افغانی رحمت الله علیه، چقدر ما پیشش خوندیم، چقدر از سیوطی و مغنی و مغنی باب اول، متول بله، قسمتهایی از متول و اینا، خدا رحمتش کنه، بله، مدرس افغانی ظاهرن میگفت معالم بود، کتاب معالم، من درس میدادم معالم نداشتم، آمدم به استابالحسن اصفهانی گفتم من معالم درس میدم خودم معالم ندارم، بله معالم بود، حالا ظاهرن معالم، میگه استابالحسن گفت مانعی ندارد من کتاب معالم خودم رو بهت میدم، ولی من رو این معالم یه سری حاشیه دارم، تعلیقاتی نوشتم به خط خودم، اینو بهت میدم درستو بده، ولی اینا نفروش، نگرش دار که از بین نره. مدرس گرفته بود و چند روزی درس داده بود، بعدم چیزی نداشت، گرسنه بود، فروخته بود و خورده بود، بعد فروش یه رو استابالحسن فرستاده بود دنبالش، بیا بینم عاشق ممدلی آمده بود، گفته بود پس کتابو چرا فروختی؟ گفته بود آقا گرسنه بودم، کتاب و فروختم یه نونی خالی بگیرم بخورم. گفته بود تو کتاب و فروختی، اونی که از تو خریده بود اوورد، فهمیده بود حواشی مالی منه، اوورد به خود من فروخت، حالا کتاب دوباره برگشت پیش من، من دوباره کتاب رو بهت میدم، اما این دفعه دیگه تو شرط میکنم با حق فروش نداری، اگه بخوای بفروشی بیا به خودم بفروش، بیا به خودم بفروش. خب چرا؟ ما میگه بهت میدم مال خودت، حق فروش رو ازش گرفت، میگه تو حق فروش نداری ولی اگر بخوای بفروشی بیا به خودم بفروش، چرا به غیر، خودم ازت میخرم. این شرط، نه این شرط دیگه اگر به غیر بفروشه چیه؟ باطله، حق فروش به غیر ندارد. دقت میکنی؟ وقتی حق فروش به غیر ندارد، باز مثال دیگه، درست مثل این که پدری خانه شو به بچهش میداد، آفرین، صلح محاباتیه، مشروط به چی؟ به عدم که قدرت انتقال به غیر نداشته باشه. پسرک میره مال را آتیش میزند، میفروشه، میزند به فلان چی؟ بله. یا پسرک میرد زن میگیرد، باش شیش دنگ خونه است، با هر دنگی میرد یه زن میگیرد. توجه میفرمایید؟ مهر میکنه. وقتی پسرشو میشناسد اینجوریست، حق انتقال به غیر را میبندد، میگد حق انتقال به غیر نداری. این شرط نافذ است تا کی؟ تا مرگ پدر. تا پدر زنده است حق انتقال به غیر، فروش چه تحت عنوان بیع و فروش باشد چه هر انتقال دیگری. بنابراین حق مهر کردنم ندارد، حق اینکه صداق قرار بدهد ندارد. نگفته به من میخرم اینجا، خب خب، یا اسقاط میکند حقش را، یا میگه باشه تا پول پیدا کنم ازت بخرم. بله بله، اصلا این کارا برای همین کرده است. یا اون جایی که جلو انتقال به غیر رو بسته است، برای اینکه این پسر دیونه است، فلانش دستش گرفته، از این خونه تو اون خونه، از این خونه تو اون خونه، هر جام که میرسد یک مهر کلان میگذارد. حالا یه وقت مثل آقای فلان سه تا نقطه، زرنگ است، مهر نمی کند، یه چیزی هم میگیرد و میرد. خیلی خوب، اون مثل مفکشاست. آره، بعضی ها مفکشن، بعضی ها بله. خب اینا حسابشون فرق دارد، اما یکی هم هست هر بله مالی به دستش میرسد میگذارد سر فلانش، یک مهر کلوف میکند، یه فلان میکند، فردام زنه را یا طلاق میدهد یا زنه طلاق میگیرد میرد، کل این مال را برمیدارد میره. یکی دیگه، خب اگه دوبار اینجور زنگ، بعضی با یه بار اینجور زنگ گرفتن از هستی ساقط میشن، اگه گنج قارون هم باشد دوبار سه بار اینجوری زن بگیری چه میشی؟ تموم میشد دیگه. ساقط برای اینکه پسر این کار رو نکند میگه حق انتقال به غیر ندار. نتیجه اگر پسرک برد صداق کند چیه؟ باطل. ولو پسر نوشته باشد تو مهریه صداق یه دنگ این خونه، تو دادگاه پدر میرد میگه این سند خونه ببینید من بستمش، این حق انتقال به غیر، فروش به غیر ندارد. دادگاه رأی میداد این صداق یه دنگ از این خونه چون حق نداشت دست بندازد باطله. نتیجه یا پول براش میگذارد در مقابل، میگه پول خونه رو بده، یا میگه چی بفرمایید، وقتی که باطل شد انتقال پیدا میکند به مهرل مثل، ولی ظاهرا دلیلی برای انتقال به مهرالمثل ندارد، میگه پول خونه رو بده، خونه مال بابات، گفته حق انتقال نداری. خیلی خوب، کارشناس میفرستیم خونه رو تقویم میکنیم، این خونه رو نمیخواد بدی، قیمت خونه رو بده، تبدیل میشد به قیمت. توجه فرمودید؟ و اما اگر معنی از بیع و فروخته است، بیع باطله. و تو ما نحنفی هم همینه. یعنی اینجور نیست که این شرط شرطیست که جلوی معامله رو بسته است. یعنی موجر در اجاره به شرط تملیک حق چه ندارد؟ حق بفرمایید که انتقال به غیر ندارد. پس اگر بیاد به غیر منتقل کند، به غیر، به شخص ثالث بفروشد، معاملش چیه؟ باطله. پس نه فقط گناه کرده است، اصلا معامله باطله. معامله باطل بشد موظف است، واجب است برش. اگر بگوییم به شرط نتیجم انتقال به مستأجر پیدا نمی کند در پایان اجاره به شرط تملیک، واجب است که همین بایه، همین مالک به شرط الفعل برود و خانه را تملیک کند به مستأجری که از او اجاره کرده است به شرط تملیک. پس ما اینجا با آقایونی که میگن فقط مورد گناه کرده است همراهی نداریم، میگیم معامله باطل میشود. بنابراین امروز معلوم شد که این اسناد اوراق اجاره در بورس قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه بورس را دارد، همون جور که خودش ابتداعا قابلیت خرید دارد، بعدن می تواند مالک به نفر دوم سوم همین جور بفروشد و هیچ مانعی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.